دعوت میکنم از حضرت آیت الله عرافی که لطف بفرماین به جایگاه تشریف بیارن و از صحبت‌ها و بیاناتشون ارزشمند بشیم. مدیر محترم حوزه علمیه سراسر کشور با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله شجرة النبوة و موضع الرسالة و مختلف الملائکة و معدن العلم و اهل بیت الوحی. خدا را شاکر و سپاسگزار هستیم که در واپسین روزهای ماه مبارک شعبان و در آستانه ماه مبارک رمضان در جمع شما عالمان و فرهیختگان پیرامون موضوعی بسیار مهم و حیاتی گرد هم آمده ایم و از محضر اساتید و بزرگان بهره میبریم. از محضر حضرت استاد آیت الله عظما جوادی آملی باید تقدیر و تشکر کنیم به خاطر افاضات همیشگیشان و پیام دلنشین و جذاب امروزشان، و بنده هم از همه اونها که برادر عزیزمون جناب آقای علیپور نام بردن به سهم خودم باید تشکر بکنم و بر آن بیفزایم تشکر از شخص ایشون به خاطر پیگیری های مستمری که داشتن. و البته در این حال باید تأکید بکنیم بر و تقدیر بکنیم از خدمات دفتر تبلیغات اسلامی، پژوهشگاه و آموزش و پرورش و همه نهادهایی که در این امر سهیم بودند، و از ریاست محترم دفتر تبلیغات برادر عزیز بزرگوارمون حضرت استاد واعظی و همینطور جناب آقای دکتر لکزایی و برادر عزیز و بسیار شریفمون حضرت استاد پارسانیا هم تشکر خاص داریم و دوستان عزیزی که از آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان و نهادهای دیگر حضور دارند. مقدم همه اونها مبارکه و حضور آزاده حضرت استاد برای همه ما مایه خیر و برکت هست و حضور استاد ارجمند آقای دکتر گلشنی هم مایه امتنان همه ماست که در این جلسه شرکت کردند. من ابتداعا کوتاه عرض بکنم که در ماه مبارک شعبان ما از دو منظر باید بنگریم. منظر اول نگاه موضوعی و ذاتی است. بر اساس اونچه که از احادیث ما استفاده میشه، ماه شریف رجب و شعبان و رمضان و دهه اول ذی‌الحجه اینها قله های پرفروغ سال هستند و در هر کدام یک فرصت های ویژه معنوی، عبادی و عرفانی نهفته است و ذاتاً باید مورد استفاده قرار بگیرند. و در این حال گویا ماه رجب و شعبان یک مقدمه ای هم هست و پلکانی است تا اهل معنا و سلوک و اخلاق در این پلکان به سمت ماه شریف رمضان حرکت بکنند و در ماه مبارک رمضان به قله شبهای قدر برسند و اوج جوائز در شب و روز عید فطر به سالکان طریق ارمغان داده خواهد شد. بنابراین این فرصت‌های باقی مانده ماه مبارک شعبان برای کسانی که در مسیر تعلیم و تربیتند هم برای خودشان بسیار مغتنم باید باشه و در نتیجه برای توفیقشون در تعلیم و تربیت. و هدیه بزرگ ماه شعبان مناجات شعبانیه است، با اون سیری که ما در مناجات شعبانیه شاهدیم و اوج اون سلوک انسان در مناجات شعبانیه هم اجعلنی ممن نادیته فاجابک و لاحظته فسعق لجلالک فناجیته سرا و عمل لک جهرا و الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. اینها قله های بلندی است که در ماه شعبان باید پیمود و تازه آماده شد برای اون ضیافت الله و کرامت الله ماه مبارک رمضان. امیدواریم همه ما بتوانیم این مسیر رو طی بکنیم و آنگاه تعلیم و تربیت ما ایمانی و آسمانی خواهد شد که این نور دعا و معرفت که ویژه ماست، این نور در تمام نظامات تعلیم و تربیت ما منعکس بشود و این نمی شود مگر آنکه سیاستگزاران و برنامه ریزان و معلمان و مربیان و مدیران ما و همه ما به این نور متنور شویم. اگر این تنور فراهم شد، قطعا برکات اون در نظام تعلیم و تربیت منعکس خواهد شد. ما در کنار همه این سخنها که در باب علم دینی و تجلیات اندیشه الهی بر آموزش و پرورش سخن میگوییم، نباید از بال دوم غفلت بکنیم که این تجلیات روحی و اخلاقی است که در نظام آموزش و پرورش میاد و منعکس بر روح و روان دانش آموزان عزیز ما می شود. و این بال با مناجات شعبانیه، با صلوات شعبانیه، با دعای ابو حمزه، با دعای افتتاح، با مناجات خمس عشر و مکتب بسیار غنی زیارت و دعا و مناجات فراهم می شود. این ذخیره غنیی که در جای دیگری در عالم با این عظمت و عمق و توسعه و غنا وجود ندارد. انشاءالله همه ما از این فرصت ها بتوانیم استفاده بکنیم. اما یک نکته دیگر هم در مقدمه عرض بکنم، وان این که همه گفتگوهایی که ما انجام می دهیم در باب مباحث بنیادی تعلیم و تربیت و نظریات کلان و خرد و بنیادی و کاربردی تعلیم و تربیت، نباید ما را و نظام تعلیم و تربیت ما را از پیمودن مسیر تعلیم و تربیت بر اساس سند تحول باز بدارد. سند تحول سند بسیار مهمی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی با همت جمع زیادی از دانشگاهیان و حوزویان و فرهیختگان آموزش و پرورش تولید کرده و همه این سه نهاد در تولید این سند سهیم بودند و تا حد زیادی مبتنی است بر یک رویکرد جامع دینی اسلامی و متناسب با نیاز امروز. من این جمله را در جلسه خصوصی عرض کرده بودم، حالا اینجا جلسه عمومی عرض میکنم. علی‌رغم این که نمیخوایم ادعا بکنیم که این سند یک سند بی عیب و نقصی است، اما در این حال این سند بسیار مهمه و انتظار میره که با یک اهتمام روزافزون مورد عنایت قرار بگیره. بنده هم در اون مقدمه یکی از چاپها هم در بعضی سخنرانی ها در 12 نکته کلیدی و رویکرد کلان حاکمه بر سند را توضیح دادم که نمیخوام به اون بپردازم، اما این نکتم را عرض بکنم. روزی محضر در همون زمان اواخر تصویب همین سند در شورای انقلاب فرهنگی بود، روزی من در جلسه خصوصی محضر مقام معظم رهبری مشرف بودم. ایشون از من سوال کردن که گفته میشه که بزرگانی این سند را تایید کردند، و منم عرض کردم بله، خب آمده شورای انقلاب و افراد زیادی چه کردند. بعد از منم سوال کردند، فرمودند که تو هم تایید میکنید؟ منم عرض کردم 50-60%. ایشون فرمودند که این کافی نیست، مرز کردم که بیش از آنش نیاز به کارهای بنیادی داره که با دانشگاه و حوزه انجام بدن و اون آماده نیست. اون وقت عرض کردم که شاید ده ها نقطه در سند باشه که نیاز به یک تئوری های جامعه تری داره و اون کاری است که باید در دانشگاه و حوزه رقم بخوره و چون نیست ما باید به این بسنده بکنیم و این به نظرم خوبه که ایشون هم فرمودن خب دیگه یعنی از این باب دیگه. ولی در هر صورت سند تحول یک سند مهمی است که هم جای کار علمی و مطالعاتی داره برای جامعه دانشگاهی و آموزش و پرورش ما و هم انتظار مؤکد دستگاه‌های مصوب و تأییدی که از سوی رهبری معظم داره این است که این سند به عنوان محور مورد توجه قرار بگیره. من دو سه مطلب را در حوزه بحثی که اینجا مطرح است از همین مباحث کلان و بنیادی اشارات مختصر و گذرایی محضر شریفتون خواهم داشت. مطلب و نکته نخست این که خب در باب علم انسانی اسلامی یا مناسبات معارف و علوم اسلامی و علوم انسانی و به طور خاص وقتی که در حوزه تعلیم و تربیت پیاده بشود ما تئوری‌های متعددی داریم و نظریات متفاوتی داریم که گاهی هم مورد مجادله و مناقشه قرار گرفته، مقالات، گفتگوهای فراوانی پیرامون اون تولید شده و یک بار دیگر می وقتی در همینجا من اشاره کردم در مناسبت دیگر الان هم بدون این که بخوایم وارد تفاصیل مسئله بشیم عرض میکنم حدود ده بیش از ده تئوری و نظریه در باب علم انسانی اسلامی وجود دارد که از نظریه بسیار کلان و مهمی که خب امروز هم بیشتر محوریت بحث داره حضرت استاد جوادی آملی که در واقع یک نوع تحلیل کلانتری در باب دین هست و توسعه مفهومی آن یا عمق مفهومی آن هست تا برسه به نظریاتی که در یک سطح دیگری علم انسانی دینی را به یکی از این وجوه تعریف میکنه، علمی که بر پایه مبادی و مبانی انسانشناسی و هستیشناسی اسلامی استوار باشه، علمی که تک روشی نباشه و ما محصور نکنیم خودمون را در اونجا به روش‌های تجربی و محدود بلکه دایره روشی اون را توسعه بدیم، علمی که تئوری دیگر علمی که گزاره‌های که از طریق تجربه به دست آمده اون را عرضه بر حوزه معارف دینی میکنه و مورد تحلیل قرار میده و با اون ابزارهایی که در اینجا باید بهش تمسک بشه و کم و بیش هم وجود داره این ابزارها و البته باید در اصول ما اونها توسعه پیدا بکنه و یا تئوری این که گزاره‌های علمی که گزاره‌های دینی که میره و با روش تجربی مورد مطالعه قرار میگیره که هم گزاره‌های موجود در شریعت و منابع نقلی میاد با روش تجربی مورد مطالعه قرار میگیره. اینا 4-5 تا تئوری‌های اصلیه. البته تئوری‌های فرعی دیگری هم داریم، این حدود 5 تا مثلا تئوری‌های اصلی است، همون تئوری که حضرت استاد دارند و در و همینطور دوم تأثیراتی که مبادی و مبانی روی حوزه دانش داره و سوم تعمیم روشی، چهارم بررسی گزاره‌های علمی و مقایسه اونها با معارفی که در حوزه‌های دین و علوم اسلامی وجود داره و پنجم هم بررسی گزاره‌های دینی و تولیدات اندیشه دینی با همون روش نقلی و اجتهادی ولی از منظر دیگر و با روش تجربی. این مهمترین روش تئوری‌ها این 5 تاست. متأ بعضی روش‌های ثانوی هم وجود داره، بررسی جامعه اسلامی با روش علوم انسانی به همین معنای متعارف اون، کاربرد علم در حوزه دین، یا رویکرد دینی در بررسی‌های علمی، اینا هم سه چهار تئوری ثانوی است که در واقع اسلامی به معنای ثانوی را دنبال میکنه. عرض اول من این است که به نظر میاد که این تئوری ها و نظریات که در باب مطالعات علم انسانی و اسلامی یا علم انسانی و اسلامی وجود داره، اینا به گمانم همش بهره ای از حقیقت دارند و ما وقتی که حتی اون تئوری کلان بنیادی حضرت استاد را هم بپذیریم، باز بی نیاز از اون تئوری های بعدی نیستیم. برای اینکه وقتی ما سراغ شریعت معنای خاص بریم، حوزه کلام و فلسفه و فقه و امثال اینها بریم، باز میبینیم گزاره هایی در اون وجود داره که این گزاره ها بسیار ارزشمنده و باید میشود اونها رو با یک نگاه دیگر مورد ارزیابی قرار داد. همونطور که این گنجینه علم که به ما عرضه میشود در درون اون مطالبی است که اون را قطعا ما باید با معارف دینی بسنجیم و یک مسلمان حداقل اینه که به خودش اجازه نمیده که بدون گذر اونها از اون فیلتر علمی اسلامی و علوم اسلامی به اونها تقید و تعبد پیدا بکنه. بنابراین هم اون 5-6 تئوری و نظریه اصلی و مهمی که در باب علم انسانی اسلامی عرضه شده است، اینها در حقیقت مجموعه تئوری‌های مکمل هم هستن. این عرض منه و اینکه ما در واقع اینها را در قسیم یکدیگر بدانیم و بگیم یا این یا آن یا آن، به گمانم همه اینها قابل دفاع منطقی است و بایستی ما در فضای کارهای علم انسانی اسلامی به اینها همگی توجه بکنیم. این یک مطلبه که فکر میکنم مجموعه کارهایی هم که در این سالها در دانشگاه و حوزه در قلمروی علوم انسانی اسلامی انجام شده، علی رغم اینکه کاستی داره و نیازها خیلی بیش از اون چیزی است که الان تولید شده، اما همه اینها اگر کسی کنار هم بگذاره می‌بینه در هر بخشی مطالعات بر اساس یکی از این نظریات انجام شده و اینجور نیست که این نظریات مقابل هم باشه و قابل جمع نباشه. این یک مدعایی است که به گمانم قابل مطالعه و بررسی است. نتیجه عملی این مدعا اینه که مجموعه تولیداتی که با رویکردهای متفاوت و مبتنی بر این 5-6 نظریه بنیادی و برخی هم بر اون 3-4 نظریه ثانوی انجام شده و به وجود آمده در فضای حوزه و دانشگاه، همه اینها بهره‌ای از حقیقت دارند و همه اینها قابل استفاده است. حتی ما تو پژوهشگاه‌ها و مراکز مختلف پژوهشی و علمی یا کارهای فردی متنوعی که در حوزه یا دانشگاه انجام شده ولی با یه نگاه اسلامی است، در قالب یکی از این 7-8-10 تئوری که 5-6 تاش اصلیه 3-4 تا ثانویه میگنجه و با توجه به اینکه مدعای ما اینه که در همه اینها بهره ای از حقیقت وجود داره، همه اینها ارزشمند میشه. و مدتی قبلم در همینجا اون مجموعه 30 جلدی که دبیرخانه انجمنهای حوزه با همکاری نهادها از جمله خود دفتر تبلیغات جمع آوری کرد و منتشر کرد، همینجا رونمایی شد. این نکته در واقع به نحوی میتواند صحت علل اصول اونها را تبیین بکنه. چرا؟ برای اینکه مدعای ما اینه که این 6-7 نظریه همش بهره‌ای از حقیقت داره و هر کدام در کنار دیگری قابل اجرا و بهره‌گیری است و نتیجه اون اینه که کارهای تولید شده ارزشمند خواهد بود. این یک، بعد از اون دو مقدمه‌ای که عرض کردم، این یک مطلب عرض من بود. نکته دیگری که حالا به نحوی شاید با اونچه که حضرت آقای واعظی هم اشاره کردن این دو نکته همدیگه رو تکمیل بکنه یا تفسیری از اون باشه، نمیدونم حالا ارطور بفرمایید، اینه که ما در باب علم و علومی که امروز دستمونه متاسفانه مواجه با برخوردهای افراطی و تفریطی هستیم. همونطور که اشاره کردن، بنده هم اینجا همین رو نوشته بودم که واقعا در برخورد این تولیدات علمی که ما در این صداهای اخیر شاهدش هستیم، مع الاسف هم برخوردهای تفریطی داریم، هم برخوردهای افراطی و هیچ کدام منطبق برای منطق علمی نیست. ما باید اون را قدر بدانیم اما و بهره بگیریم و خودمون را بی‌نیاز از آن نبینیم. حالا با اون نگاهی که حضرت استاد می‌فرمایند اصلا خود اینها یک وجهه دیگری پیدا میکنه، حتی اونم را اگر کسی نگه این یه محصول بشری است که باید بهش اعتنا کرد. اما در این حال اون کاستی های علم را هم با توجه بکنیم. حالا چون کاستی هایی که در حوزه های مبانی و مبادیش وجود داره، و یکی از نکاتی هم که اینجا وجود داره اینه که اگر علم با یک تحقیقی بخواد ما را به یک گزاره تجویزی برساند، این خیلی جای احتیاط داره. مثلا من مثال بزنم، اگه 10 تا تحقیق بگه که به کارگیری عادت تلقین یک امر که یک زیانی به بار میاره، 10 تا 100 تا تحقیق هم اینو بگه، نکته‌ای که ما باید بهش توجه بکنیم اینه که علم با اون ابزار محدود خودش به همه مصالح انسان و حقایق عالم احاطه نداره. علم هر چقدر هم دقیق و جامع باشد و حتی اگر اون کشفش درست باشه، این نمیتونه همه مساله رو ببینه. ببینید احکامی که ما در شریعت داریم، در فقه داریم، انواعی داره به لحاظ مبادی مصلحت و مفسده. اون یه حکمی است که مبتنی است برای مصلحت خالص، مفسده خالص، اما بسیاری از احکام ما مبتنی بر تزاحم مصالح و مفاسده و اینکه اولویت هایی دیده شده و خدا اون رو بر اون ترجیح داده. اسمهما اکبر من نفع ما گویای این نوع دوم از احکامه. ما البته احاطه بر واقع نداریم، بخش زیادی از احکام ما بر اساس مصالح و مفاسد ناب و خالص نیست، بلکه بر اساس مصالح و مفاسد متزاحمی است که با اون نگاه خالق عالم و شارع در یک نگاه جامع چیزی بر چیز دیگه ترجیح داده شده. این نکته بسیار مهم در بحث مصلحت و مفسده است. ما عدلیه هستیم و احکام را تابع مصالح و مفاسد می‌دانیم، اما مصالح و مفاسد ناب غالبا نیست. بسیاری از موارد حکم از احکام الزامی یا غیر الزامی بر اساس ترجیح در مقام مصالح و مفاسده. اون ترجیح یک احاطه‌ای بر همه حقایق انسان و هستی میخواد و علم با اون خیلی فاصله داره. گاهی واقعا در جایی که در تزاحم با شریعت نباشه، علم حتی اینجا هم میتونه کمک بکنه، ما را به یک حتی تجویزهایی با اشراف فقه ببره، اما در خیلی جاها نه. ولذا هر جا که ببینیم علم داره با یک حکم روشن شرعی تقابل پیدا میکنه، اونجا با خیلی سنجیده و حکیمانه بریم جلو. به این سادگی نیست که علم بتونه تولید یک گزاره تجویزی بکنه بعد از همه بحثای فلسفیش، ولی از این حیث نمیتونه تولید یک گزاره تجویزی بکنه برای سعادت بشر. به ویژه که خب ما سعادت را در منطق دینی فراتر از این عالم میدونیم. معرضم اینه که حتی اون مسائل و مفاسد دنیوی رو نمیتونه احاطه پیدا بکنه علم، چه برسه که بخواد حالا مسائل کلان اخروی هم رو در اون ببینه با توضیحی که دادم. از این جهت علارغم این که واقعا ما باید به بهره علمی و تجارب علمی ارزش بگذاریم و دین هم ما رو به اون ترغیب کرده و به یک معنا خب میتواند و به چند معنا میتواند دینی بشه، اما در این حال عبور از یک تحقیق علمی به سمت یک تجویز بسیار باید با دقت و محتاطانه انجام بشه. خب من این از میان 5-6 نکته این دو نکته را با اون دو مقدمه خدمتتون عرض کردم. طبعا من به مقدمه دیگری میخواستم بپردازم، نکته دیگری که اشاره وار عرض میکنم و تمامش میکنم و اون اینه که با تأکید بر این که مسیر آموزش و پرورش امروز همون سند تحوله و همون میتواند آفاق وسیعی رو باز بکنه، اما در این حال برای آینده تربیت اسلامی ما نیازمند کارهای بسیار وسیع و عمیقی از حوزه و دانشگاه هستیم و اونچه که در حوزه و ما حوزویان باید اون رو تعقیب بکنیم، هم در قلمروی فلسفه تربیتی و گزاره‌های توصیفی معارف دینی و عقلی و نقلی ما در باب تربیت، این راه درازی است که در پیش روی ماست و فکر میکنم که ارزش اون داره که محققان بزرگی به شکل کاملا تخصصی سالیان متمادی رو این حوزه کار بکنن. پرسش‌های فراوانی داره که اینجا باید جواب داده بشه، همونطور که حوزه فقه ناظر با حوزه تعلیم و تربیت نیاز به کارهای عمیق و جامعی داره که خب ما باید تلاش بکنیم و در آغاز این مسیر قرار داریم. و برای این دو کار مهم، یعنی حوزه فلسفه تربیت و حوزه فقه تربیت، طبعا هم تفسیر هم سیره مباحث مهمی داره که باید بهش توجه بشه. در حدود 20 سال قبل در حوزه دانشگاه در واقع من با این تصویری که حالا اجمالا تقدیم شد، پروژه هایی رو اون وقت معتقد بودم باید کلید بخوره تا زیر ساخت مباحث تربیت اسلامی به شکل اجتهادی و عمیق در حوزه پایه‌ریزی بشه که به بعضی از اونها اشاره کردم و در پایان و مجدداً از همه برگزار کنندگان، ارائه دهندگان مقالات، سخنرانان محترم و دوستان عزیزی که برگزار کردند مجدداً تشکر میکنم و همینطور از حضار محترم که این جمع را با حضور خودشون روشن کردن سپاسگزار هستم و از خداوند میخواهیم که همه ما را در شناخت معارف الهی و تحکیم مبانی الهی در جامعه موفق بدارد و همه ما انشاءالله بتوانیم با بهره وافر از ماه مبارک شعبان به استقبال ماه شریف رمضان برویم انشاءالله و از فیوزات آن بهرمند شویم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.